الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه أقيل ذوي المروات أثراتهم، فما يأثر منهم عاثر إلا ويده بيد الله يرفعه. بحث های روزهای پنج شنبه و جمعه پیرامون کلمات قصار یا کلمات کوتاه امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در آخر نهج البلاغه است. امروز از نظر رقم به بیستمین سخن از فرمایشات اون حضرت رسیده ایم که عنوانش چنین است: عقیل و ذوی المروات اثراتهم. من برای تبیین و توضیح این فرمایش امیر المؤمنین سلام الله علیه مقدمه ای رو ذکر می کنم و اون این است که اسلام جدای از تکالیف شخصی، تکالیفی برای انسان مقرر فرموده است در رابطه با دیگران که از اون تکالیف ما تعبیر می کنیم به قوانین اجتماعی و اموری که شارع مقدس اونها را در رابطه با دیگران و جامعه وضع کرده است، بایدها و نبایدها، اوامر و نواهی در رابطه با تکلیف انسان نه شخصا بلکه مربوط می شود به دیگران و جامعه. چون انسان یک موجود تکزیستی نیست، انسان یک موجودی نیست که بتواند تنها زندگی کند، یا مدنیه به طبع است یا احتیاجات و نیازمندی های بشر رو مجبور کرده است که زندگی دست جمعی داشته باشد. بنابراین آدمی در رابطه با جامعهش و کسانی که در کنار اونها زندگی می کند و با اونها سر و کار دارد و داد و ستد دارد، اسلام نسبت به اونها هم و برخورد با اونها هم قوانینی دارد که از اونها تعبیر می کنیم به دستورات یا قوانین اجتماعی. این یک مطلب. مطلب دیگر این که افراد همون گونه که از نظر خلقت و از نظر ظاهر همسان نیستند، بعضی ها متوسطن، بعضی ها حجیمن، بعضی ها لاغرندامن، بعضی ها زیبان، بعضی ها متوسطن، بعضی ها سفیدن، بعضی ها سیاهن. همان گونه که از نظر شکل ظاهر انسان ها متفاوتن، از نظر اخلاق و فضائل اخلاقی و رذائل هم افراد متفاوتن. عده‌ای رو ملاحظه کردید، بسیار عطوفن، بسیار رحیمن، مهربانن، لطف دارن، رقیق القلبن، اما بعضی ها قسی القلبن، خشنن، درشت خو هستن. بعضی ها در سخن گفتن، سخن اونها توأم با محبت است، توأم با احترام است، اما بعضی ها کلامشون خشن است، با زبری و درشتی و خشونت سخن میگویند. از نظر خلق هم انسانها یکسان نیستند. البته خلق چیزی است، شاید در جلسه هفته گذشته بود ما این رو عرض کردیم، امری کسبی. این چنین نیست که انسانها همه با خلق پسندیده متولد بشوند از مادر، یا با خلق ناپسند و رذائل اخلاقی به دنیا بیایند. این چنین نیست، اخلاق کسبی است. انبیا آمدن یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، آمدن انسانها را تزکیه کنن، تعلیم کنن، مطالب گفتنی را برای انسانها بگوین و از نظر روحیه و اخلاق انسانها را بسازن و تزکیه کنن. این هدف انبیا بوده است. انسانها وقتی متولد شدن، برخلاف خلقت ظاهری افراد که هر کسی از مادر سیاه پوست متولد شد سیاه است و هر کسی سفید پوست متولد شد سفید است، کوتاهی و بلندی، چاقی و لاغری، زشتی و زیبایی به دست انسان نیست، گفتیم در جلسه قبل، اما خوب شدن یا بد شدن به دست انسان است. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. کفر و ایمان به دست خود انسان است. راه راست رو اختیار کردن و هدایت شدن در اختیار انسان است، به بیراه رفتن هم در اختیار انسان است. انبیا هم معلم بشرند برای راهنمایی و هدایت انسان. خدا چشم رو به انسان داده، انسان جلوی پایش رو ببیند، چاه است و راه و دیده بینا و آفتاب، تا هر کسی نگاه کند پیش پای خیش. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند صدای خیش. خدا چشم رو به انسان داده است که انسان راه رو از بیراه تشخیص دهد. اگر کسی گمراهی را انتخاب کرد، او به دست خود اوست، و اگر انسان راه هدایت و سعادت رو انتخاب کرد، باز به دست خود اوست. علی‌ای‌حال هدایت امری است اختیاری، کسب فضائل اخلاقی امری است اختیاری. انسان ها در این زمینه هم متفاوتن. بعضی ها به مسجد و به دعا و به نیایش و به پرستش و به دندگی روی می آورن، بعضی ها هم به فساد و ظلم و تبهکاری و جنایت روی می آورن. این دست خود انسان است. بعضی ها به دنبال صفات پسندیده، صدق و صلاح و وفا و تواضع و درستی روی می آورند، بعضی ها می نشینند فکر می کنند به دنبال حیله و گول زدن و خیانت و جنایت و ظلم هستند. اینها دست خود انسان است. خب برابر این بعضی ها در اثر تربیت صحیح و رفتن در محیط های سالم، استفاده از محضر انبیا و اولیا، اخلاق اونها شده اخلاق پسندیده. ما از اینها تعبیر میکنیم به ذوی المروات. این اصطلاح رو عنایت بفرمایید، ذوی المروات. مروات جمع مروته و واژه مروت شاید صحیحش مروعت باشد. این واژه رو ما در فارسی زیاد به کار میگیریم و زیاد استعمال میکنیم، میگوییم فلان شخص انسان با مروتی است. و اگر از ما سوال بکنن مروت یعنی چه، معمولا ما مروت رو معنا میکنیم به مردانگی، میگوییم مروت یعنی مردانگی، فلانی مروت دارد یعنی مردانگی دارد. یا گاهی مروت رو عبارتون اخرای رحم میگیریم، میگیم فلانی خیلی آدم بی مروتی است، یعنی آدم بی رحمی است. اینطور هست. رحم یکی از فضائل است و یکی از خصوصیاتی است که شخص با مروت دارد، و الا مروت خلاصه در رحم نمیشه. انسانی که منصفه میگیم آدم با مروتی است، انسانی که راستگوست میگیم آدم با مروتی است. اگر یک انسانی در زندگی همش دروغ بگوید، میگوییم این انسان انسان بی مروتی است. اگر انسان عفو و گذشت داشته باشد، این انسان انسان با مروتی است. اما انسانی خیلی سفته، میگیم انسان بی مروتی است. شاید تعبیر مروت همون مردانگی است، یعنی انسان مجموعه صفاتی که یک مرد، نه مرد، یعنی یک انسان، حالا خواه اون انسان مرد باشد یا زن باشد، صفات انسانی را اگر شخصی دارا شد، این انسان رو بهش میگن انسان با مروت. تا اینجا مطالب ما مقدمه بود. حالا بپردازیم به تفسیر و تبیین سخن امام علی علیه السلام. امام میفرماید عقیلوا ذوی المروات عثراتهم، انسانهایی که دارای مروت هستند، اینها گاهی در زندگی گرفتار یک لغزشی می شوند و گرفتار یک اشتباهی می شوند. آدمی است، الانسان محل و سهل و نسیان، گاهی گرفتار اشتباه می شود آدمی، گاهی خطایی از او سر می زند، حالا یا خودآگاه یا ناخودآگاه. چرا خدای متعال باب توبه رو باز کرده است؟ چون انسان خطا می کند که خدای متعال باب توبه رو باز کرده است. علی علیه السلام می فرماید اگر افرادی که صاحبان مروتن، اینها در زندگی خطایی ازشون صادر شد، لغزیدن، سقوط کردن. حالا من یه مثالی رو بزنم به عنوان نمونه. فرض بفرمایید یک آدمی کریم، سخی، با گذشت و ثروتمند، این انفاق می کرده، فقرا را کمک می کرده است، تدارک می کرده است، از نظر مال به اینها می رسیده، یک مرتبه وضع زندگیش به هم خورده و دستش از مال دنیا تهی شده. علی علیه السلام می فرماید این انسان صاحب مروت، این مرد رو که این همه دست باز داشت و در خانهش باز بود، حالا اگر زمین خورد، فرض کنید تو کاسبی یک اشتباه کرد، در اثر اون اشتباه سقوط کرد و دستش از مال دنیا تهی شد، اینو دستشو بگیر بلندش کن، تو هم تو سرش نزن، رهاش نکن. روز فقر و روز تنگ دستی این انسان آبرومند را که یک روزی در خانه بازی داشت، دست فقرا رو میگرفت، کمک به نیازمندان میکرد، مال داشت، عزت داشت، یه مرتبه خود زمین، از نظر اقتصادی ورق برگشت، دستش از مال دنیا تهی شد. این رو دستشو بگیر و بلندش کن و بهت بگم این دست گرفتن و بلند کردن یک انسانی که روزگار چرخش چرخیده است و اتفاقا بر حسب تصادف این دستش از مال دنیا تهی شده، این آدمی که تا دیروز این همه انفاق میکرد و بخشش داشت، حالا نیازمند شده. اگر تو دستش رو نگرفتی، امتحان الهی در پیش روی توست، تو امتحان رو پس ندادی. بدان خدای متعال چون این آدم با مروتی بوده لنگش نمیگذاره. اگر تو دستش رو نگرفتی و او رو بلند نکردی، خدا دستش رو میگیرد و او رو بلند میکنه. اما تو دست او رو بگیر و دست او رو بلند کن، او رو از زمین بلند کن، حفظش کن، آبروش رو نگه دار، تا تو هم در مقام امتحان از امتحان درست به در آمده باشی. آدمیست، عرض کردم، گاهی این چنین می شود و انسان باید سعی بکند در این طور موارد که یه کسی دستش از مال دنیا تهی شد، عرض کردم، و به زمین خورد، حالا رو نداره در خانهشو باز کند، انسان دستشو بگیره و بلند کنه. یه تیکه تاریخی رو عرض کنم خدمتتون در رابطه با این مطلبم. یکی از بزرگان و رجال رو در عالم رؤیا خواب دیدن، از رجال بزرگ رو، شخصیتیست، خواب دیدن و از او سؤال کردن خدای متعال با تو چه کرد؟ گفت من که از دنیا رفتم تجهیزم کردن، غسلم دادن، کفنم کردن، نمازم خوندن، دفنم کردن. اون دو ملکی که موظفن سؤال کنن آمدن به سراغ من. حالا این سؤال در محیط قبر انجام میشه یا هنوز انسان دفن نشده در نشأه برزخ از فرمایشات مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه استفاده میشود؟ برزخ قبر انسانه، یعنی همون لحظه که انسان مرد، از همون لحظه شروع میشه قبر انسان و عذاب قبر انسان. حالا یک کسی فرض کنید از دنیا رفته، مشخص نشده از نظر هویت، ماها در سردخانه، این تو سردخانه است، به شب اول قبرش کیه؟ همون لحظه که مرده، شب اول قبرش. قبر یعنی برزخ، یعنی منتقل شدن از این نشأه به نشأه دیگر. عرض کردم از فرمایشات مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در معاد بهار الانوار در بهار الانوار قسمت معادش این چنین استفاده می شود که انسان وقتی مرد نشعه برزخی او نشعه قبر اوست. حالا خواهد جسدش رو زمین بمانه یا فرض بفرمایید یک کسی رو جسدش سوخت یا حیوانات بیابان خوردن، این قبرش کجاست؟ همون لحظه ای که مرد همونجا نشعه برزخی قبر اوست و حساب او شروع میشه. حالا اگه هم این عالم بزرگوار از دنیا رفت و بعد از مرگ خوابش رو دیدن، گفتن که خدا با تو چه کرد؟ گفت من که از دنیا رفتم و رو تجهیزم کردن، کارها که تمام شد اون دوتا ملک آمدن برای سوال، سوال کردم من ربک، جواب دادم من نبیک، جواب دادم من امامک، ما کتابک، ما قبلتک، همه رو جواب گفتم. یه مرتبه یه صدایی شنیدم به من گفته شد فلانی چه کاری برای ما کردی؟ گفتم نماز خوندم. گفتن نماز رو وظیفت بوده بخوانی، تو موظفی نماز بخوانی، روزه گرفتم موظف بودی روزه بگیری. هر چه گفتم گفتن عمل به وظیفه کردی، اما چه کاری برای ما کردی؟ موندم نتوانستم جواب بگویم. دقت بفرمایید، یک مرتبه به من گفته شد تو یک کاری در زندگی انجام داده ای، اون کار مورد نظر ماست و اون کار تو رو پذیرفته ای و در نامه عمل تو اون کار ثبت شده است و اون کار بسیار کار با ارزشی است. بگوید حالا در عالم خواب داره برای این آقا میگه. سوال کردم خدایا کار من چی بود؟ کار این بوده، ایشون یکی از روزها از بازاری عبور میکرده، وقت ظهر بوده، میرفته برس نماز تو مسجد بازار نماز میخونه. یک کاسب آبرومند تو بازار ورشکست شده بود، طلبکارها ریخته بودن در مغازش میزدندش که چرا پول ما رو نمیدی. اینم متدین. یه وقت بعضی ها تو زندگی آقا مال مردم رو بر میدارن میارن عمدن تفریط میکنن، از بین میبرن، بعدم میگن ورشکست شدیم، میرن مال مردم میخورن. اینا نه، اما گاهی هم اتفاق میفته یه کاسب آبرومندی جنسی رو خریده آورده تو مغازش بفروشه، جنس و اون روزی که خریده فرض کنید 1000 تومن میارزیده، الان قیمت جنس تلزل کرده، یک جنس 1000 تومنی شده 500 تومن. خب ورشکست میشه، طبیعتا ورشکست میشه. این آقا تا چشمش افتاد دید دارن این بنده خدا رو میزنن، آمد جلو گفت چرا میزنید این بنده خدا؟ گفتن طلب ما رو نمیده. آقا چرا طلب اینا رو نمیدی؟ گفت آقا ندارم بدم، ورشکست شدم. آبرومند گفت هر کسی از این آقا طلب داره بیاد منزل ما، من طلبشو خواهم. تمام طلبکارها رو جمع کرد منزلش، حساب و کتاب این آقا رو بررسی کردن و بدهکاری های این مرد رو پرداخت و آبروی این مرد رو خرید. تو عالم رویا این عالم گفت خدای متعال به من فرمون تو این کاری که انجام داده ای، این کار نزد ما محفوظ است، این کار کار برای ماست. گاهی عزیزان در روایات وارد شده انسان در زندگی یک حرکتی میکنه، اونقدر این عمل در پیشگاه خدا قیمت پیدا میکنه، شاید در نظر خود انسان اون عمل ارزش نداشته باشه. روایت دارد اینی که عرض میکنم، خدای متعال به ملائکه خطاب میکند من این بنده را بهشتی کردم، تو آینده هم نمیگذاره البلغ زد، و گاهی در زندگی انسان گناهی رو انجام میدهد علیاذ بالله، اون گناه اون چند موجبات سخط و غضب الهی رو فراهم میکند که خدای متعال خطاب میکنه به ملائکه این رو آتشی کرد. مواظب باشید به گناه. در حدیث از امیر المؤمنین سلام الله علیه هست به گناه به نظر حقارت و کوچکی نگاه نکنید، به طاعت هم همینطور. فلا تستذکرن شیئا من معصیته ربما وافق سخطه و امثلا تعلم. گاهی تو موجبات سخط خدا رو فراهم کردی و خودت نمیتونی. خب عنایت کردید جریان رو. حالا عقیل و ذل المروات افراتهم، این انسانهایی که آبرومندن تو جامعه آبرو دارن، اگر خورد زمین تو دستشو بگیر بلندش کن. فما یعفر من هم آفر الا و یده به ید الله یرفعه. اینایی که زمین میخورن مردانه هستن، اگر اینها دست اینها رو تو نگرفتی و اینها رو بلند نکردی، خدا دست اینها رو میگیره، چون مردانه بودن در زندگی دست اینها رو میگیره بلند میکن. این یک وظیفه است عزیزان در رابطه با جامعه ما داریم، که اگر در جامعه ما کسی گرفتار شد، حیثیت او شخصیت او الان دست زیر سوال و من میتوانم در زندگی کمکش بکنم، اینجا وظیفه دارم کمک کنم او را. و خدای متعال اگر کسی در روز نیاز آبروی یک مسلمانی رو خرید، آبروی یک کسی که در جامعه آبرومند است انسان خرید، خدای متعال دستشو میگیره و کمکش میکنه. یه شخصی میگه رفتم خدمت امام صادق سلام الله علیه، تا از در وارد شدم امام علیه السلام فرمودن به خاطر اون کاری که کردی، اون شخص رو خوشنود کردی، ما از تو راضی هستیم. میگوید من حضرت رو، خب حضرت نمیدونست، اما به مجرد این چه رفتم خدمت حضرت این چنین جمله‌ای رو فرمود. خدایا به ما توفیق بده ما بتوانیم به اون تکالیفی که در رابطه با جامعه خودمون داریم، وظیفه‌ای که داریم و این امر امیرالمومنین سلام الله علیه عقیلوا ذوی المروات اثراتهم، اون تکالیف مربوطه به جامعه را توفیق انجام اون تکالیف رو به ما مرحمت بفرما. شب جمعه است، عرض ادبی هم داشته باشیم. برادرمون از لحظه حرکت امام علیه السلام به طرف میدان روزه خواندن، منم از همینجا روزه بخوانم. السلام علیک یا ابا عبدالله. آمد امام حسین یکایک بچه ها رو صدا زد، یا زینب، یا سکینه، یا ربا، یا ام کلثوم، علیکن من السلام. بچه ها از میان خیمه بیرون آمده، آمدن سراغ امام حسین. هنان بگرفت از شه زینب زار، در عالم کس ندیده زن جلو دار. فقالت يا أخا أيقنت بالموت؟ فقال لختي لا ترفع الصوت. بچه ها دور بابا رو گرفتن، فقالت رد ما نهو المدينة، فقال لها مهلا يا حزينة، بابا مرو به مدينه برگردان، دخترم به مدینه هم خواهی رفت، همه رو دلداری داد. اما اونی که نمیشد دلداریش بدی زینب بود، زینبی که حاضر نیست از برادر جدا بشه. میگویم امام حسین با دستش اشاره کرد به قلب زینب، فاشاره بیدهی الى قلب اخته، هرچی کرد همون دست کرد، توسعه داد در روح زینب و جان زینب. ابی عبدالله را جد کرد به ضرب میدان، اما یه زدائی را از بجد زر جنید، یه جزی زدا میزنه مهلا مهلا و